رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه این ساعت در خدمت قرار دارم و این برنامه را با سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
آغاز عملیات نظامی تازه برای سرکوب جنگجویان داعش در ننگرهار. اردوغان میگوید عملیات نظامی ترکیه در سوریه تا تصرف رقه ادامه خواهد داشت و عملیات کاهش وزن یکی از سنگین وزن‌ترین زنان جهان در هند.
دوستای عزیز، در این بخش در مورد عملیات نظامی شاهین که در ولسوالی های دهبالا و کوت ولایت ننگرهار در برابر گروه داعش راه اندازی شده، جزئیات مفصل را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. همچنان در رابطه با تغییرات در نصاب سواد آموزی و افزایش سهمیه زنان در دفاتر دولتی گزارش های خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار را از میرویس رحمانی بشنوید.
با تقدیم سلام، قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان از آغاز عملیات نظامی تازه برای سرکوب کردن جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار خبر داد. شیرین آقا فقیری، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب، امروز گفت که 300 تا 400 جنگجوی داعش در ولسوالی های کوت و دیبالای ننگرهار فعالیت داشته و علیه نیروهای امنیتی افغان می جنگند. آقای فقیری افزود جنگجویان وابسته به داعش در بسیاری موارد زمانی که با حملات نیروهای افغان مواجه می شوند با آن سوی خط دیورن می روند و پس از تجهیز مجدد دوباره وارد ولسوالی های ننگرهار می شوند. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید که پلیس باید بدون هر گونه تبعیض و قانون شکنی در برابر قضایا عمل کند. خانم سمر امروز در کنفرانس حقوق بشر و پلیس گفت که در برخی موارد از سوی پلیس برخوردهای منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و زبانی صورت می‌گیرد. اما تاج محمد جاهد، وزیر داخلی افغانستان، گفت که پلیس تلاش دارد تا همه اجراءات خود را بر اساس قانون انجام دهد. آقای جاهد اذعان کرد که در برخی موارد کوتاهی‌های از سوی پلیس نیز سر می‌زند. جزئیات بیشترین مطلب را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. در اثر درگیری‌های مسلحانه در کشمیر تحت کنترل هند، 7 نفر کشته شد. پلیس می‌گوید که در میان کشته شدگان 4 شورشی و 2 سرباز هندی نیز شامل است. این درگیری 3 سرباز هندی را نیز زخمی ساخته است. هند ادعا دارد که پاکستان با تمویل و تجهیز شورشیان خشونت را در کشمیر دامن می‌زند. اتهامی که همواره توسط پاکستان رد شده است. خشونت‌ها در کشمیر تحت کنترل هند سال گذشته پس از کشته شدن برهان وانی، یک رهبر جوان شورشیان، افزایش یافت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که هدف نهایی عملیات نظامی آن کشور در سوریه تنها تصرف شهر الباب از داعش نبوده، بلکه نیروهای ترکیه مناطق مرزی سوریه به شمول رقه را از تندوان پاکسازی خواهد کرد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
آقای اردوغان این مطلب را پیش از سفر به بحرین، عربستان سعودی و قطر، کشورهای حامی شورشان سوری، بیان کرد. ترکیه از دیر زمان خواستار ایجاد یک منطقه امن برای غیر نظامیان در شمال سوریه بوده. ترکیه همچنان می خواهد بر فراز این منطقه ساحی منع پرواز نیز ایجاد شود. رئیس جمهور ترکیه افزود کشورش این مطلب را با ایالات متحده و روسیه بار دیگر در میان گذاشته است و انقره آماده می باشد تا کارهای زیربنایی را در این راستا انجام دهد.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، می گوید که در مورد نتایج انتخابات در کشورهای اروپایی نگران است. اما او تاکید ورزید که یوروزون یا کشورهای دارای پول واحد اروپا در حل مشکلات اقتصادی خود به پیشرفت‌های دست یافته است. خانم لاگارد در مورد نگرانی خود جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است امسال در فرانسه، هلند و آلمان انتخابات برگزار گردد. رئیس صندوق بین المللی پول همچنین افزود که دلایل برای خوشبین بودن نسبت به رشد اقتصادی در ایالات متحده وجود دارد. او گفت که با طرح اصلاحات مالیاتی و مصرف در بخش بازسازی زیربناها میتوان در رشد اقتصادی ایالات متحده کمک کرد. در پی بازداشت صدها مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور امروز گفت که بازداشت این افراد یکی از وعده‌های انتخاباتی او بود و مامورین اداره مهاجرت آمریکا قاچاقچیان اعضای باندهای تبهکار و سایر افراد را از ایالات متحده اخراج می‌کند. در همین حال، یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفت بازداشت مهاجران غیرقانونی ربط با فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور ترامپ ندارد. سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده افزود افراد بازداشت می شوند که به امنیت عامه و یا نظام مهاجراتی آن کشور تهدید پنداشته می شوند. تا کنون اداره مهاجرت ایالات متحده بیش از 160 نفر را از 6 ایالت آن کشور بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا در مورد بلند بودن هزینه اعمار دیوار در امتداد مرز بین آمریکا و مکزیکو را رد کرد و گفت او این هزینه را کاهش خواهد داد. از نجیبه خلیل میشنویم.
آقای ترامپ این مطلب را از طریق حساب توییتر خود بیان کرد، اما جزئیات بیشتر در مورد اینکه چگونه این هزینه را کاهش می‌دهد ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته جزئیات یک گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده را نشر کرد که در آن هزینه اعمار دیوار در امتداد مرز با مکزیکو 21.6 میلیارد دلار تخمین شده بود. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که هزینه اعمار این دیوار 12 میلیارد دلار خواهد بود.
و خبر اخیر این که یک زن 36 ساله مصری که با داشتن 500 کیلوگرم وزن گمان می رود سنگین وزن ترین زن جهان باشد، برای انجام عملیات کاهش وزن به یکی از شفاخانه های شهر ممبایی در هند انتقال داده شد. این نخستین بار است که ایمان محمد پس از 25 سال از خانهش در شهر اسکندریه مصر بیرون شد و برای عملیات کاهش وزن به هند انتقال داده شد. انتقال او به هند کار آسان نبود. وزارت خارجه هند برای صدور ویزه به او دخالت کرد. یک بخش از تیاره ایرباس برای جا دادن تخت خواب او تغییر شکل داده شد. یک موتر لاری او را از میدان هوایی ممبایی به شفاخانه انتقال داد و بالاخره یک جرثقیل این خانم مصری را از صحن شفاخانه به اتاق مریضان منتقل ساخت. تا کنون علت چاقی بیش از حد این خانم تشخیص نشده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، کنون توجه کنید به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی میگوید که امیدوار است سهم زنان تا پایان سال تا پایان سال 2017 به 25% در دفاتر دولتی افغانستان افزایش یابد. این نهاد که از جانب اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تمویل می شود می گوید که برای افزایش سهم زنان باید در پالیسی های رهبری و تصمیم گیری تغییر ایجاد شود. در این رابطه سمسام سیرت گزارش می دهد.
نتایج تحقیق مشترک میان وزارت امور زنان و برنامه پروموت که در سال جاری خورشیدی اعلام شد نشان می دهد که سهم زنان در ادارات دولتی 22% است. اکنون امیدواری های وجود دارد که با ایجاد تغییر در پالیسی ها و بلند رفتن ظرفیت بانوان، سهم آنان تا پایان سال 2017 میلادی به 25% و تا پایان سال 2020 میلادی به 35% برسد. بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان، باید سهم زنان در ادارات دولتی حداقل به 30% برسد. برنامه پروموت که تحت نظر اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان کار می‌کند، با نهاد برابری برای صلح و دموکراسی کنفرانس دو روزه ای را در مورد تغییر پالیسی ها برای بیشتر شدن سهم بانوان با اشتراک مسئولان تمامی ادارات دولتی راه اندازی کرده است. دیانا بوین رئیس دفتر برنامه پروموت در این کنفرانس گفت آنان برای افزایش ظرفیت زنان و راه یافتن آنان به رده تصمیم گیری و رهبری تلاش می‌ورزند. خانم بوین افزود هدف اول ما زمینه سازی جهت ورود خانم ها در رده های تصمیم گیری در حکومت است. برای همین ما برنامه ای را ایجاد کردیم که تقریبا 3000 خانم جوان را که از پوهنتون ها فارغ می شود آنها را تحت پوشش برنامه های خود قرار دهیم تا بتوانند به سکتور دولت افغانستان راه بیابند. پروژه پروموت برای افزایش حضور زنان در رده های رهبری دولت و انکشاف وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان فعالیت می کند. مقام های وزارت امور زنان افغانستان اعتراف می کنند که آزار و اذیت زنان، سنت‌های ناپسند، میکانیزم‌های ضعیف برای تطبیق پالیسی‌ها و قواعد و برخوردار نبودن واحدهای جندر از صلاحیت کافی در ادارات دولتی مانع حضور زنان در این ادارات شده است. اسپوشمای وردگ معین وزارت امور زنان گفت
بخشی که در دولت ما بسیار ضعیف است از وزارت امور زنان گرفته تا تمام وزارتخانه بخش تطبیق است. میکانیزم های تطبیقی پالیسی ها و قوانین و استراتژی ها است. به تأسف ما بسیار اسناد معتبر و اسناد مقبول و اسناد مطابق نیازمندی زنان داریم در دسترس ما هست، اما وقتی که به دسترس وزارتخانه قرار گرفته در الماری ها گذاشته شده.
با آنکه امیدواری ها برای افزایش سهم زنان در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد، اما معین وزارت امور زنان افغانستان با توجه به چالش ها از احتمال کاهش سهم زنان از 22% به 20% و پایان تر از آن سخن می زند. در همین حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولیس جرگه افغانستان مدعی شد که زنان در ادارات دولتی حمایت نمی شوند. بانو کوفی گفت
جاهای مهم کلیدی برای مردا پیش بینی شده و تقریبا در وزارت ها هم تعریف شده که زنها در کجاها باشند، در کدام ریاست ها مناسب هستند، که این یک تلسم ذهنی است که ما باید تلسم ذهنی را بشکنیم. چند تا رئیس تدارکات وزارت های ما زنها هستند، چند تا رئیس منابع بشری وزارت های ما زنها هستند.
در حال حاضر سهم زنان در حکومت با یک ولایت، یک معاونیت ولایت، یک سفارت، 4 وزارت و 9 معاونیت خلاصه می شود. پیش از این بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فهرست 1000 نفری زنان نخبه را که از 34 ولایت افغانستان در مدت یک سال آماده کرده بودند به سران حکومت وحدت ملی فرستادند و خواستار افزایش سهم زنان شدند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. وزارت معارف افغانستان نصاب سواد آموزی را تغییر داده است و قرار است در سال آینده خورشیدی برای سواد آموزان کتب جدید را توزیع کند. در همین حال یونسکو نیز توقع دارد که با تدریس کتاب‌های جدید نسبت به نصاب قبلی دانش سواد آموزان را افزایش دهد. خیرالله رسولی از کابل در این رابطه گزارش فرستاده است.
در حالی که میزان رشد سواد در افغانستان 1% است و میزان باسوادان نیز تا سال روان میلادی به 39% رسیده است، وزارت معارف تلاش دارد که کورس‌های سوادآموزی نیز نسبت به گذشته با کیفیت تر شود. به همین منظور مقامات در این وزارت گفتند که آنان کار روی تغییر نصاب درسی را 2 سال پیش آغاز کرده بودند که اکنون به پایان رسیده است. سردار محمد رحیمی معاون سوادآموزی وزارت معارف افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت کتاب‌های درسی جدید سوادآموزی با استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی توسط متخصصین خارجی از قزاقستان، آمریکا و کانادا و 14 متخصص داخلی از آکادمی علوم وزارت معارف و پوهنتون تعلیم تربیه کابل آماده چاپ شدند. با گفته رحیمی کتب قبلی تنها متن محور بود و نمی توانست به جز از خواندن و نوشتن باعث افزایش دانش سواد آموزان گردد. همچنان با گفته معین سواد آموزی وزارت معارف در نصاب قبلی مشارکت ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سواد آموزان در نظر گرفتن نشده بود و از موثریت کمتر برخوردار بود.
ما هدف از سواد آموزی رو در نصاب جدید و در دوره جدید این می‌دانیم که سواد آموزی باید هدفمند باشه، باید سودمند باشه، باید کاربردی باشه تا بتونه که سواد آموزا را در واقع به عنوان یک فرد مفید، یک سرمایه انسانی مفید در اختیار دولت و در اختیار ملت قرار بدن. نهایتاً سواد برای از منظر ما یک سرمایه است، یک سرمایه اجتماعی، و این سرمایه هرچه غنی‌تر باشه، هرچه فنی‌تر باشه، هرچه تکنیکی‌تر باشه، هرچه در واقع کاربردی‌تر باشه، میتونه کمک بکنه برای رشد و توسعه ملی افغانستان.
وزارت معارف افغانستان امروز از کتاب‌های جدید استفاده‌آموزی در بخش‌های آموزش قرآن، پشتو، دری، ریاضی، ارزیابی شاگردان و کتاب راهنمای آموزش معلمان رونمایی کرد. با گفته آقای رحیمی، این کتاب‌های جدید در سال آینده تعلیمی در مرحله سوم سواد آموزی به صورت آزمایشی برای 235,000 سواد آموز در 34 ولایت این کشور چاپ و توزیع می‌گردد. معین وزارت معارف افغانستان همچنان گفت که سواد مؤثر برای تأمین ثبات، توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این کشور نقش مهمی دارد. دفتر یونسکو از سال 2008 به این سو برای بلند بردن سطح سواد در میان شهروندان افغان با وزارت معارف همکار است و کتب جدید نیز در همکاری با این سازمان تدوین شده است. دینلو پدیل، رئیس بخش تعلیم و تربیت یونسکو در افغانستان، نیز ابراز امیدواری کرد که تدریس کتب جدید سواد آموزی در کنار خواندن و نوشتن، دانش سواد آموزان را در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز بیفزاید. آقای پدیل با اشاره به رونمایی از کتاب‌های جدید سواد آموزی تأکید کرد:
However, I'd like to point out that this is not the end.
به هر صورت من می‌خواهم اشاره کنم که این پایان کار نیست، بلکه آغاز سفر است. امروز مرحله جدید است، مرحله آزمایشی. ما امیدواریم که به همین سطح هماهنگی، حمایت و تعهد از جانب حکومت افغانستان داشته باشیم، طوری که این مرحله را پشت سر گذاشتیم. ما امیدواریم که کتاب‌ها پس از مرحله آزمایشی تا ماه مارچ سال 2018 میلادی نهایی گردد. در حال حاضر نصاب جدید تکثیر نشده، اما وزارت معارف افغانستان امیدوار است که مؤسسات همکار در بخش هزینه چاپ آن کمک کنند. در همین حال شماره از سواد آموزان توقع دارند که کتب جدید طوری باشد که آنان بتوانند چیزی از آن یاد بگیرند.
پشیمان شده ایم که چرا درس نخوانده ایم. اینجا برای درس آمده ایم. این کتاب ها را به شکل آسان به ما چاپ کنند و آسان باشد که ما افراد بی سوادیم و بتوانیم به شکل درست یاد بگیریم.
چی تاگ انسان یاد بگیره ازو به برآورده کیدی مفید باشه، نه کی اکیدی مثلا درس خوندی ولی چی در یاد نگرفتی. هم چو درسایی که مثلا ادمای بزرگسال یاد بگیره دیگه.
بر اساس ارقام وزارت معارف، از سال 1388 تا اکنون بیش از 4 میلیون افغان از طریق کورس‌های سواد آموزی در سراسر این کشور خواندن و نوشتن را یاد گرفتند، اما هنوز 11 میلیون افغان بی سوادند که به گفته سازمان یونسکو از این میان 20% را مردان و 80% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عملیات به نام شاهین امروز در ولسوالی های دهبالا و کوت ولایت ننگرهار در برابر جنگجویان داعش به همکاری نیروهای ائتلاف آغاز شده است. در این رابطه همکار ما زیان رحمان حسرت گزارشی دارد که با هم بشنویم.
مقامات قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگویند که برای سرکوبی 300 تا 400 جنگجوی داعش در ولسوالی های کوت و دهبالا و ننگرهار عملیاتی را آغاز کردند. دگرمن شیرین آقا فقیری، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب، در نشست خبری گفت اکنون نیز بین 300 تا 400 جنگجوی داعش در ولایت ننگرهار حضور دارند و در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند. و مدعی شد که جنگجویان داعش اکثری اوقات زمانی که با تهدید نیروهای افغان مواجه می شوند، بان سوی خط دیورن پناه می برند و پس از تجهیز دوباره وارد ولسوالی های شینوار می شوند. هنوز پاکستان تردد داعش را در آن کشور تایید نکرده و در رابطه با ادعای سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب نیز چیزی نگفته است. سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت برای سرکوبی گروه داعش امروز عملیات شاهین 25 در ولسوالی های کوت و دهبالای ولایت ننگرهار آغاز شده است. او افزود
عملیات شاهین 25 با اساس کمپین پلان عملیات شفق، با اساس حکم رئیس جمهور و سرقومندان علای قوی مسلح، البته مشترکاً با تمام نیروهای امنیتی مستقر در ولایت ننگرهار با حمایه قوی و رهبری قلوردی 201 سلاب و همچنان حمایت هوایی قوتای ناتو یا قوتای آرس در این عملیات ما داریم. خوشبختانه امروز عملیات ما موفقانه آغاز شد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار که با سخنگویان نظامی ننگرهار در کنفرانس مشترک خبری سخن میزد گفت مناطقی که در ولسوالی های کوت و دیبالا از وجود افراد وابسته به داعش پاکسازی شد توسط نیروهای خیزش مردمی تامین امنیت می شود.
عملیات بدتی رو سر پتاپیر کی بی
این عملیات با گذشته ها فرق خواهد داشت، بخصوص زمانی که در یک منطقه عملیات صورت می گیرد و منطقه از حضور داعش پاکاری می شود. در همان منطقه به همکاری اداره امنیت ملی ما در چوکات پلیس خیزش کنندگان را توظیف می کنیم و منطقه را نگهداری خواهند کرد. سمنوال حضرت حسین مشیقیوان سخنگوی پلیس ننگرهار نیز گفت که نیروهای پلیس برای نگهداری مناطق تصفیه شده آماده اند. در این عملیات پلیس اشتراک دارد. وانی در خیزش کنندگانی که در برابر داعش با پا میخیزند برای آنها ما مکمل آمادگی داریم. برای آنها پوسته ها را میسازیم و جا بجا خوان شد و پلیس محلی هم برای نگهداری آن مناطق آماده است. باشندگان ولسوالی های کوت و دیبالا نیز از راندازی عملیات های مشترک قوای افغان و ماموریت قاطع راضی هستند و از آن استقبال می کنند. حاجی سازولی ولسوال دیبالا که باشنده همان ولسوالی نیز می باشد از پیشرفت های عملیات در 5 قریه بزرگ دیبالا حرف می زند. بله تیاره ها هستند ولی هنوز تیاره ها بمباردمان و حمله ننمودند. دایشی ها هنوز مقاومت نکردند. 5 قریه بزرگ را تا اکنون تصفیه کردند نیروهای ما. داعش اکنون در ولسوالی های دیبالا، کوت، اچین، نازیان، رودات و پچیراگام ولایت ننگرهار تا حدی فعالیت دارد ولی در دیبالا و کوت حضور یان گروه گسترده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پسر آخرین شاه ایران از رئیس جمهور دونالد ترامپ می خواهد تا بین مردم ایران و حاکمان آن کشور اسلامی تفکیک قائل شود. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ در صدد برآمده تا محدودیت های جدیدی را در مهاجرت ایالات متحده وضع کند. عبدالواجد عادل گزارش می دهد.
شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران که رهبری گروه مخالف شورای ملی برای انتخابات ایران را بر عهده دارد در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس فارسی صدا آمریکا گفت ایرانیان از این مسئله حساس شدند که با حکومت ایران که از گذشته ها به این سو توسط واشنگتن به حمایت از دهشت افغانی جهانی متهم شده است مغالطه می شوند. رضا پهلوی میگوید
paintbrush everyone and throw the baby with the bathwater as the expression goes and the country that they're currently living with.
هیچ چیز ما را به مساوی ایرانیان از این بیشتر رنج نمیدهد که هر وقت نامی از ایران به میان میاد میگویند ایران دهشت افغانی. این ایران و ایرانیان نیستند، رژیم ایران است. بسیاری از ایرانی ها نیز قربانی رژیم هستند. از امیر رو فکر میکنم مهم است که باید میانشان تفکیک قائل شد.
پهلوی با تذکر از این که رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک فرمان اجرایوی خیش ایران را در زمره 7 کشور عمدتاً مسلمان شامل ساخته است که اتباعی آن به طور موقت از داخل شدن به امریکا ممنوع ساخته شدند، گفت که او درک می کند که هر کشور این حق را دارد تا خود را با این تصمیم که به چه تعداد از مهاجران را بپذیرد و یا سطح بازرسی از مهاجرین به کدام پیمانه باشد حفاظت نماید. ایران از مدت زمان گذشته به این سو از این انکار می‌ورزد که از دهشت افغانی حمایت می‌کند، برعکس از آن دارد که قربانی دهشت افغانی می‌باشد. اما دونالد ترامپ این کشور را در زمره 7 کشور عمدتاً مسلمان شامل ساخته، می‌گوید که اداره باراک اوباما ایران را شامل این لیست ساخته بود. یک محکمه فدرال به تاریخ 3 فوریه در پاسخ به آزمون‌های قانونی منتقدین در رابطه با ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده فرمان اجرایی ترامپ را به حالت تعلیق درآورد. اما اداره ترامپ این نوع تفسیر فرمان را رد کرده، گفته است که کشورهای زیاد اسلامی هستند که اتباعشان شامل فرمان نمی گردند. ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت که او ممکن فرمان جدیدی را به زودی تا دو شنبه یا سه شنبه صادر کند تا بتواند به سرعت امنیت کشور را نگه دارد، نه اینکه انتظار فرمان نخستین خیش را بکشد که به محکمه راجع شده است. پهلوی همچنان گفت که پالیسی مهاجرت اداره ترامپ باید این پیام را برساند که ایالات متحده توانایی ها و ارزش های مردم ایران را ارج می گذارد. او گفت این برای هر کشور یک ثروت است تا مهاجران مانند ایرانی ها را با خود داشته باشد، زیرا روزی که وضع در ایران تغییر کند این مردمان بهترین سفیران برای وصل ایران با کشورهایی که در آن زندگی می کنند بوده می تواند. ولیعهد ایران نگرانی خیش را از ممنوعیت ایرانی ها برای داخل شدن به ایالات متحده در برابر فرمان ممنوعیت 27 جنوری دونالد ترامپ طی مکتوبی که در 31 جنوری به رئیس جمهور ارسال کرد اظهار کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در زمان مبارزات انتخاباتی میگفت کشورهای مثل ژاپن باید امنیتشان را خود تامین کنند، دیروز اعلام کرد که آمریکا 100% از ژاپن حمایت میکند. او در حال از ژاپن ابراز پشتیبانی کامل کرد که کره شمالی آزمایش تازه راکت بالستیکی اش را انجام داد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن که حین این اقدام کره شمالی با رئیس جمهور ترامپ در فلوریدا بود، این آزمایش را غیر قابل تحمل خواند. در این رابطه لیلا حبیب عظیمی گزارش دارد.
شینزو آبه این مطلب را شام روز شنبه در ایالت فلوریدا در کنار رئیس جمهور ترامپ بیان کرد.
ترامپ دایتورتونو واشدون قیدانو نگانیویت.
پرتاب تازه‌ترین میزایل کره شمالی کاملا غیر قابل تحمل است. کره شمالی باید به طور کامل فیصلانامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این خصوص رعایت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت که واشنگتن از ژاپن پشتیبانی میکند.
من فقط میخواهم همه بدانند و به طور کامل بفهمند که ایالات متحده آمریکا از ژاپن متحد بزرگ خود 100% حمایت میکند.
کره شمالی به طور گسترده به عنوان یک آزمون به اداره حکومت ترامپ خوانده شده است. سخنگوی دولت ژاپن نیز راه اندازی میزایل کره شمالی را در خارج از آبهای ژاپن تایید کرد و در این حال رئیس شورای وزیران ژاپن گفت میزایل کره شمالی یک اقدام بیش از حد مشکل آفرین است.
به نظر می رسد که یک میزایل بالستیک از سواحل غربی کره شمالی پرتاب و در آبهای سواحل ژاپن فرود آمده، که با این حال ما محاسبه نمودیم که در منطقه منحصر به حوزه اقتصادی ما فرود نیامده است.
وای در ادامه گفتارش ابراز داشت
پرتاب میزایل بالستیک حتی از نقطه نظر امنیت کشتی ها و خطوط هوایی ما یک عمل بسیار مشکل و خطرناک است، اما در این میان یک نقض آشکار از فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیده می شود. ما قطعا نمی توانیم ادامه این نوع تحریک کره شمالی را بپذیریم و به شدت در برابر آن اعتراض می کنیم. ما در برقراری تلاش های خود برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عمومی و هر گونه اطلاعات اضافی ادامه خواهیم داد و پالیسی خود را هر چه زودتر در قبال آن پیاده خواهیم
ساخت.
وزارت دفاع کره جنوبی نیز گفته است که این نخستین پرتاب میزایل از سوی کره شمالی است که از زمان رسیدن آقای ترامپ به ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. بان بروز یک شنبه از پایگاه هوایی بنگیون واقع در غرب ایالت پیونگان شمالی به سمت آبهای ژاپن پرتاب شد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان از آغاز عملیات نظامی تازه برای سرکوب کردن جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار خبر داد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که پلیس باید بدون هر گونه تبعیض و قانون شکنی در برابر قضایا عمل کند. در اثر درگیری های مسلحانه در کشمیر تحت کنترل هند 7 نفر کشته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که هدف نهایی عملیات نظامی آن کشور در سوریه تنها تصرف شهر الباب از داعش نبود، بلکه نیروهای ترکیه مناطق مرزی سوریه به شمول رقه را از تندروان پاکسازی خواهد کرد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول میگوید که در مورد نتایج انتخابات در کشورهای اروپایی نگران است. خانم لاگارد در مورد نگرانی خود جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما تاکید ورزید که یوروزون یا کشورهای دارای پول واحد اروپا در حل مشکلات اقتصادی خود به پیشرفت‌های دست یافته است. در پی بازداشت صدها مهاجر غیر قانونی در ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور امروز گفت که بازداشت این افراد یکی از وعده‌های انتخاباتی او بود و مامورین اداره مهاجرت آمریکا قاچاقچیان اعضای باندهای تبهکار و سایر افراد را از ایالات متحده اخراج می‌کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا در مورد بلند بودن هزینه